یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران و همینطور دوستان خوبم با مجله تحلیل خبری رویداد که نگاه تازه‌ای داشتن به آخرین اخبار و وقایع مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان، همراه با نقد و بررسی تحلیل اونها. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینجا رادیو گفتگو.
خونه خوندشین شب جز فلاتونه خوندشین شب سر حکمت به ما که گوید باز سر حکمت به ما که گوید
وقت شما بخیر باشه. شما بزرگواران و مهربانانی که به مانند همیشه انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست، خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و یا اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید با ما در میون بگذارید. شما هم وطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه در ارتباط و تعامل باشید. این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما در امر برنامه سازی استفاده لازم رو خواهند کرد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. وقتتون بخیر باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما عزیزان. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان شکوه بیداری که اختصاص داره به روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی.
شکوه پایداری.
سیوم سپتامبر سال 2000 میلادی منطقه نتساریم واقع در نوار غزه شاهد رو در روی فلسطینیان و نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی موسوم به IDF بود. تلال ابورحمان تصویر بردار شبکه 2 تلویزیون فرانسه مشغول ثبت صحنه‌های مختلف بود که نگاهش به پدر و پسری جلب می شود. پدر جمال‌الدوره به همراه پسر 12 سالش محمد پشت بشکه‌ای هراسان پناه گرفته بودند تا از تیررس گلوله‌های نظامیان صهیونیست در امان بمانند. پدر فریاد می‌زد تا تیراندازان پسرش را هدف قرار ندهند. تلال دوربین را رو به پدر و پسر می‌گیرد. طولی نمی‌کشد که فریاد پدر قطع می‌شود.
پس از جان باختن محمد الدوره، نوجوان فلسطینی که در سال 2000 در نوار غزه و در تبادل آتش میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان فلسطینی کشته شد، هنوز هم بحث‌های پیرامون چگونگی کشته شدن او مطرح است و شبکه 2 تلویزیون فرانسه دوباره به این موضوع پرداخته. اسرائیل مدعی است که این فیلم ساختگی بوده و برای ضربه زدن به وجهه بین‌المللی اسرائیل طراحی شده است.
گلوله‌ها به تن جمال و محمد می‌نشینند. پدر زخمی می‌شود، اما کودک 12 ساله به شهادت می‌رسد. شبکه 2 فرانسه گزارش تصویری تلال را نمایش می‌دهد. عواطف عمومی در سراسر جهان با تماشای صحنه شهادت محمد الدوره منقلب می‌شود. در حالی که نظامیان صهیونیست یک کودک بی‌دفاع هراسان را دشمن و خطر و هدفی جدی قلمداد کرده ممکن نیست. همزمان با اعتراض جهانی، رژیم صهیونیستی بیکار نمی نشیند و فیلم شبکه 2 فرانسه را جعلی و ساختگی توصیف می کند.
وزیر امور استراتژیک اسرائیل در تازه ترین اظهار نظر خود گفت: ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد شبهاتی درباره کشته شدن محمد الدوره مطرح است، چون او پس از زخمی شدن حرکت کرده و اساساً نمی‌دانیم بعد از آن چه به سر او آمده. از این گذشته جهت شلیک گلوله نیز مخدوش است و معلوم نیست از کدام سو به او شلیک شده است.
این ادعا جدی گرفته نمی‌شود. وقتی یک فعال رسانه‌ای حامی صهیونیست با نام فیلیپ کاسانتی بر جعلی بودن فیلم اصرار می‌کند، با شکایت شبکه 2 فرانسه روبرو می‌گردد. با این شکایت دادگاه فرانسه علیه کاسانتی رأی می‌دهد.
پدر محمد الدوره، جمال الدوره، می‌گوید: هر سال اسرائیلی‌ها یک چیز می‌گویند و قصد ندارند واقعیت را بپذیرند. یک بار آنها به من گفتند که محمد بعد از اصابت گلوله حرکت کرده و از جایش تکان خورده و بعداً کشته شده است. یک بار دیگر گفتند که با گلوله فلسطینی‌ها کشته شده. همچنین یک بار دیگر اونها از من فیلم برداری کردن به این عنوان که ما اسرائیلی بودیم و فلسطینی ها روی ما آتش گشودند. من واقعا نمیدونم چی بگم. پس از انکار دولت اسرائیل، تصویر بردار عرب شبکه 2 فرانسه سوگند یاد کرد که تصاویر او حقیقی و واقعی بوده است.
در ایران به احترام شهید الدوره دادخواهی و با هدف همدردی دانش آموزان ایرانی با دانش آموزان مظلوم فلسطینی، 9 مهر ماه، سال روز شهادت محمد الدوره، روز همبستگی و همدردی با کودکان و نوجوانان فلسطینی اعلام شد. روزی که تنین فریاد مرگ بر اسرائیل از دل و گلوی هر مظلوم و آزاد خواهی شنیده می شود.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بله، به امید روزی که شاهد سرنگونی رژیم منحوس و پلید اسرائیل قاصب و جنایتکار بین المللی باشیم. دوستان عزیز، دعوتو میکنم شنونده برنامه بعدی ما با عنوان در مسیر فردا باشید، ویژه شعار سال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. کاهش درآمدهای نفتی، تلاش برای جایگزین کردن درآمدهای دیگری به جز درآمد نفت موضوع برنامه ماست و جناب آقای مهندس سیامک صمیمی دهکردی، رئیس محترم کمیسیون حقوقی و کسب و کار انجمن تجهیزات صنعت نفت، مهمان برنامه ما هستند. آقای مهندس صمیمی، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای صمیمی، در برنامه‌های پیشین در مسیر فردا اشاره کردید به اینکه انجمن تجهیزات صنعت نفت مبالغ قابل توجهی رو طلب داره بابت کارهایی که صورت داده و با چالش نقدینگی و سرمایه در گردش الان مواجه هست. تیر ماه امسال مجلس مصوبه ای رو به قانون تبدیل کرد که کمک میکنه به ایجاد ظرفیت پالایشی و ساخت پتروپالایشگاه ها. مشوق های خوبی هم درش دیده شده که من فکر میکنم از اواخر مهر ماه ما بارقه های اون رو ببینیم در بخش خصوصی. میخواستم بپرسم که آیا انجمن تجهیزات صنعت نفت با توجه به قابلیت تولیدی که در داخل داره و الان به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل سرمایه در گردش از اون ظرفیت به طور کامل نمیتونه استفاده کنه، چقدر توانایی این رو داره که کمک کنه به ظرفیت پالایشی کشور و ساخت حوزه پتروپالایشگاهایی که قانونش تصویب شده و فکر میکنم کمک کنه به این که سرمایه های مردمی هم به این سمت حرکت بکنه؟
شما اشاره بسیار خوبی فرمودید. ببینید، از لحاظ توانایی به اصطلاح فنی قضیه، این کاملا شرکت های داخلی ما آمادگی ایجاد این واحد ها رو دارن، ولی اولا خودشون الان دچار کمبود نقدینگی هستند برای پروژه‌هایی که دارن.
بله.
ثانیاً این واحدها خب احتیاج به سرمایه گذاری داره.
بله.
حالا طرح و تکنولوژیشو همه در دسترسه، ولی به هر حال احتیاج به سرمایه گذاری داره و این سرمایه گذاری هم باز صنایع داخلی رو راه میندازه.
بله.
یعنی یه سری از صنایع تجهیزات سازی ما رو هم راه میندازه تو کشور. که خب شرکت نفت باید برای این هم یک در واقع تمهیداتی بیندیشه.
بله.
یا قانونگذار در واقع بیاد بگه آقا مثلا از حساب ذخیره ارزی، از ارزم از شما، بانک ها، اینا باید بیان جلو این سرمایه گذاری رو در واقع یه جوری تسهیل بکنن، یا حد اقلش اینه که شرکت نفت در واقع بیاد با یه پیش فروشی یا در واقع دادن باز همون نفت خام این پالایشگاه ها، نفت خامش رو پیش به اینها بده، اینها در واقع خودشون برن با فروش اون به اصطلاح نفت خام پیش فروش سرمایه این کار رو کسب کنن و این رو بسازن. اگر نه ما همینجور اگر انتظار داشته باشیم، الان بخش خصوصی که خودش دچار نقدینگیست، دوچار کمبود نقدینگیست برای ادامه حیاتش، بیاد اینا رو بزنه و سرمایه گذاری بکنه، امکان پذیر نیست. چرا؟ چون که الان هیچ کشوری به ما فاینانس نمیده.
بس.
البته این بحث هم هست که ما بتونیم از فاینانس های خارجی توسط بخش خصوصی یه جوری استفاده بکنیم.
بله.
ولی اون هم احتیاج به این داره که اعتبارش رو دولت بیاد بذاره وسط. یعنی من با یه قرارداد به اصطلاح پیش فروش نفت بیام برم ارزم حضور شما یه فایناسور خارجی رو جذب بکنم بیارم سرمایه گذاری بکنم، یعنی اینا همش احتیاج به اینه که اگر دولت پول نداره اعتبارشو بیاره بذاره وسط، داراییشو بیاره بذاره وسط تا این مشکل حل بشه، یا برد اوراق ارزم حضور شما قرضه اوراق مشارکت بفروشه، یعنی در واقع خودشو بده کار کنه، اعتبارشو بذاره وسط، منابع جذب کنه، این منابع رو در اختیار ما بذاره تا بتونیم حرکت بکنیم.
آخه آقای صمیمی
اونجاها مشکله که دولت نمیتونه سریع تصمیم بگیره.
آقای صمیمی اشاره کردید اوراق، خب به حال اوراق وقتی منتشر میشه یه وقتی حالا دولت منتشر میکنه برای که هزینه های جاریش رو تامین کنه که این یک فاجعه است. دولت های مختلف اتفاق افتاده برد. اما اشاره کردید به استفاده از دارایی ها. خب یکی از چالش های درآمدی ما که الان به واسطه نفت و ما به وجود اومده این میشه با مولدسازی دارایی های دولت برطرف بشه. مشخصا اگر راهی بجز اوراق باشه، حالا البته اگر برای پروژه های اینچنینی باشه که خیلی هم خوبه که اوراق منتشر بشه، اما معمولا تو طی تقریبا یکی دو دهه گذشته اوراق بیشتر برای تأمین هزینه‌های جاری دولت فروش به فروش رفته. چطور میشه دیگر درآمدهای یعنی دارایی‌های دولت رو چطور میشه مولد کرد به غیر از فروش اوراق؟
ببینید الان مثلا تو بخش معدن به هر حال یه قانون گذاشتن که معادن بزرگ رو هم میتونن 25 ساله در واقع پروانه بهره برداری برای یه بخش خصوصی صادر بشه.
بله.
وقتی این پروانه در اختیار من باشه به عنوان بخش خصوصی، من میتونم برم با این پروانه 25 سال منابع از خارج جذب کنم بیارم، یا سرمایه گذارا در واقع تشویق میشن که آقا 25 سال به من مجوز بهره برداری از این معدن رو دادن. این یه دارایی دولته که اومده در واقع یه جوری واگذار کرده. خب این چرا کارو برای معدن نمیکنن، برای منابع به اصطلاح چاهای نفت نمی کنن؟
بله.
الان دولت بیش از ارزم حضور شما 100 تا چاه داره که اصلا درشو بسته.
بله.
خب بیاد بگه آقا این چاه ارزم حضور شما مال توی بخش خصوصی، این رو زندش بکن، هرچی در افت در بیاری توش مثلا 30% مال تو 70% مال من.
بله.
در اختیار تو 25 سال 10 سال وقتی من یه چاه نفت در اختیارم باشه با مجوز بهره برداری برای 10 سال، این میشه یه اعتباری که من میرم منابع از خارج برمیدارم میارم. اینه میگن یعنی دارایی تو بیا بذار وسط
و مولدش کن. بله
مولدش کن.
بله. خیلی متشکرم آقای مهندس صمیمی رکوردی، براتون از این محبت میکنم.
خیلی ممنون.
خدا حافظتون باشه. انشالله. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه، اجازه بدیم به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان لرستان بپردازیم و اون رو مورد اشاره و بازیابی قرار بدیم.
اشاره جاده خرم‌آباد پل دختر یکی از اصلی ترین محورهای مواصلاتی استان لرستان است که در حادثه سیل فروردین ماه سال جاری تخریب شد. در مسیر حرکت از خرم‌آباد به معمولان پل دختر جاده ها موقتاً بازگشایی شدند، اما آثار خسارت 800 میلیارد تومانی سیل به این محور ترانزیتی هنوز خودنمایی می کند.
6 ماه سیل گذشته جاده، یعنی فقط اما شاهد یه بیمه که بازگشایی بود.
من هر روز این راه میام و میرم.
آقای آقا میرزایی مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان توضیح میدهد.
راه اندازی جاده رو به صورت موقت جاده خرم‌آباد معمولان پلدختر در 17 نقطه به طول حدود 40 کیلومتر کامل تخریب شده بود که این به صورت موقت تقریبا یک ماه بعد از سیل، دو هفته بعد از سیل ارتباط واسه خودروهای امداد و نجات باز شد. الان هم جاده درست شده، ولی من اینو باز هم تاکید میکنم جاده خرم‌آباد معمولان پلدختر موقت درست شده. روکش آسفالتی که ما زدیم، کارهایی که انجام دادیم صرفا موقته، ولی خوشبختانه الان تامین اعتبار صورت گرفته. قرارگاه خاتم و چند پیمانکار دیگه در مسیر کار شروع کردن. امیدواریم که به هر حال یک اتفاق خوب بیفته، گرچه احتمال وقوع سیل‌های آینده و خطرهای قطع شدن این جاده رو داریم که باز هم در استان امروز هم جلسه مدیریت بحران رو داریم تدبیر به کار می‌بریم که انشالله که اتفاقی نیفته، و اگر هم خدای نکرده اتفاقی افتاد بتونیم به هر حال وضعیت رو مدیریت کنیم.
دکتر سید موسی خادمی استاندار لرستان 27 شهریور ماه در بازدید از جاده خرم‌آباد به پلدختر گفت جاده جدید خرم‌آباد به پلدختر در 4 قطعه طراحی شده و برای تکمیل آن به 850 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. به گفته استاندار لرستان قطعه اول این جاده 17 کیلومتر طول دارد و ساخت آن با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حال انجام است.
یه چیز حدود 17 کیلومتری که تو قرارداد شون هست رو انشالله به سرعت بتونن کارش انجام بدن. اما به هر حال ببین توجه کنید که اون جاده چندین کیلومتر تونل داره، همین قراردادی که الان با قرارگاه بسته شده 36 ماه است، یعنی برای هم 17 کیلومتر 36 ماه زمان گفتن. اون جاده زمان بریست. تازه قطعه اولشه، 4 قطعه است.
تمام
قطعه نه، الان قطعه اول مناقصه رفته، قطعه چهارم که از سمت پل دختر هم باید شروع بشه اونم ان شاءالله تا 7 8 روز آینده مناقصه خواهد رفت. اون قطعه دوم سوم فعلا موندن، چون باید تأمین منابع هم بشه. نزدیک 850 میلیارد تومان اعتبار نیاز داره این جاده. به هر حال کار بزرگی است که خوبیش اینه که دیگه مصوب شده، تأمین اعتبار شده و شروع شده، اما زمان اتمامش و زمان بهره برداریش مردم رو باید عجله کنن دیگه. کاری است که داره تو روال انجام میشه. جاده جایگزین هم داریم بهسازی میکنیم.
آقای گودرز امیری معاون عمرانی استانداری لرستان هم با تاکید بر تلاش‌ها برای تسریع ساخت جاده خرم‌آباد معمولان پلدختر گفت:
جاده خرم‌آباد پلدختر حدود 107 کیلومتر که حدود 20 کیلومتر از این جاده آسیب جدی دیده، بخش عظیمی آن از بین رفته، پل‌های و ابنیه‌های مسیر آسیب دیده که ابنیه‌ها مرمت شده، دو تا پل بوده که اونها هم پیمانکار انتخاب شده مشغول کارن. از پلدختر تا معمولان این جاده‌ای که از بین رفته امروز مرمت و بازسازیش به اتمام رسید. از معمولان به سمت خرم‌آباد حدود 7 کیلومتر آسیب دیده که 4 کیلومتر آن آسیب جدی دیده، 1 کیلومترش امروز انجام شده و ما بقیه هم انشالله تا دو هفته دیگه تکمیل و به بهره برداری میره.
ملت عزیز ما به خاطر حوادث سیل دچار گرفتاری است. مردم مصیبت زدند،